آقای بینیا، به خاطر میارید که استدلالی که آقایون میکردن که و تشویق میکردن این ائتلاف با حزب توده رو چه بود؟ استدلالشون بر چه اساسی بود؟
استدلالشون میگفتند که یک جریان سیاسی اجتماعی در آذربایجان به وجود آمده.
بله.
اگر این جریان فقط منحصر به آذربایجان بکنیم،
بله بله،
ممکن است خطراتی برای آذربایجان داشته باشه.
بله.
بهترین است که این را شامل تمام ایران بکنیم که در واقع اون آذربایجان، موومان جریان آذربایجان در موومانی که در تمام ایران به وجود خواهد آمد مستهلک بشه.
بله.
نیت بدی نداشتند.
بله.
و خیال می‌کردند که به این ترتیب به اصطلاح حزب دموکرات آذربایجان و حزب توده رو بتونن مسلط کنن در چیز خودشون،
در یه جنبش
کلی
سراسری سراسری.
ولی خب به نظر ما این اشتباه بود، نمیشد، برای اینکه اونها هدف خاص خودشون رو داشتند و نظرشون این بود که آذربایجان رو مجزا بکنن. توده‌ها هم نظرشون این بود که حکومت کمونیستی در ایران به وجود بیارند و اینها هیچ قابل ائتلاف، قابل این نبود که با نظریات حزب ایران که حزب بالاخره ناسیونالیست بود،
بله،
منتها در یک خط به اصطلاح معتدلی، هیچ تطبیق نمی‌کرد.
در جریان ملی شدن صنعت نفت که حزب ایران یکی از سازمان‌های سیاسی حامی دکتر مصدق و نزدیک به دکتر مصدق بود، شما در اون زمان و روابطتون با اعضای حزب ایران و اصولاً نهضت ملی شدن صنعت نفت چگونه بود؟
من همیشه روابطم با اعضای حزب ایران همیشه خوب بود.
بله بله.
چون اینها ما دوست بودیم و واقعا اینها را اشخاص شریفی میدونستم و حالاش هم میدونم، منتها فکر میکنم که خب اشتباهاتی میکردند، مسائل را از اون جنبه کلی که بایستی ببینن نمیدیدند و یک برداشتشون اصلا از مسائل شاید زیاد درست نبود.
بله. اینو میتونین یه مقداری به طور مشخص‌تر توضیح بفرمایید؟
چه قسمتی؟
همین قسمتی رو که راجع به رهبران حزب ایران داشتی صحبت میفرمودید، راجع به برداشتشون راجع به مسائل و
ببین در اون موقع کار، اختیار کار در دست شخص آقای دکتر مصدق بود
در دوران ملی شدن صنعت نفت.
بالاخره ایشون بود و اینها به اصطلاح او رو تقویت می‌کردن.
بله.
ولی فکر اصلی از او بود.
بله.
و اون چیزی که اون سیاستی رو هم که اتخاذ می‌کرد خود او اتخاذ می‌کرد. البته بله. اینها هم مورد مشورت بودند، ولی در مسائلی مورد مشورت بودند که مخالف با اصل قضیه نبود.
بله.
اصل قضیه که ملی کردن نفت بود.
بله.
اون یک مسئله بود که همه اینها قبول داشتند.
بله.
هیچ کدوم نسبت به این مسئله هیچ کدوم اختلافی بینشون نبود.
بله.
و آقای دکتر مصدق هم با اینها تا چه اندازه باشون مشورت میکرد من نمیدونم.
بله.
خب وزراش اکثرا از اینها بودند.
بله.
و باید هم گفت که همشون اشخاص پاک و با نیتی و حسن نیتی بودند، ولی خب مسائل نفت رو بهش وارد نبودند.
بله.
آقای مصدق اگر مسئله نفت رو خودش به صورتی حل میکرد،
بله بله،
خیلی خیلی برای مملکت بهتر بود، برای آتیه مملکت.
بله.
تا اینکه سرسختی کرد و زیر بار هیچ راه حلی نرفت.
بله.
و کار به اونجا رسید که 28 مرداد رو به وجود آوردن، حالا میگن سیاه. بله. به وجود آورد یا کی به وجود آورد، بالاخره این بیرونش کردند و کنسورسیوم و اینها رو به وجود آوردند.
بله. شما در زمان ملی شدن صنعت نفت کجا بودید؟
من بنگاه مستقل آبیاری بودم.
بله. آقای بهنیه. من میخوام اسم یک دهش از اشخاص رو ببرم.
بله.
و میخوام از ازونتون تقاضا بکنم که شما یه بیوگرافی مختصری از این اشخاص بدید و یکی دو رویدادی رو که این اشخاص در اونجا شرکت داشتن در اونها و توضیح نقشی رو که اینها بازی کردن در اون رویدادها میتونه مبین شخصیت اینها باشه برای ما بیان بفرمایید. من البته اولیش شخص محمد رضا شاه پهلوی است.
بله. به طور خلاصه اگر درباره ایشون بشه یک نظری داد این است که ایشون علاقه به وطن مسلماً داشته و فکرش این بوده که ایران ره به اصطلاح اونطوری که خودش میگفت به یک سطح تمدن بالاتری برسونه، ولی من خیال میکنم که در کارهاش چندین اشتباه اساسی کرده. اولیش این است که مجلس قانون اساسی همه اینها رو کنار گذاشت، به تدریج از ملت ایران خودش دوری گرفت و این سالهای اخیر دیگه کوچکترین تماسی نداشت. در دوره سلطنت او رجال میهن پرستی تربیت نشد، در دوره سلطنت او ایده های به اصطلاح میهن پرستانی نه در ارتش نه در سایر دستگاه ها تقویت نشد، همش شخص شاه بود. و نتیجهش این شد که یه تاریخی به یه موقعی رسید که دیگه اصلا بین او و مردم دیگه هیچ نوع رابطه‌ای موجود نبود. مردم اون موقعی که این رو بردن به مجلس که در سال 1320
بله.
واقعا محبوبیت داشت و بعد هم محبوبیت داشت تا یه مدتی، ولی به تدریج عقب رفت و مخصوصا از 28 مرداد به بعد
بله.
خراب شد. من یادم میاد شهر قبل از 28 مرداد دیدم برای یکی از کارهایی که آمده بود افتتاح بکنه.
بله.
در مهر ماه همون مرداد بعد از اون مرداد
بله.
آمد کوه رنگ رو افتتاح بکنه که بله. من مدیر عامل بودم و اونجا بودم.
بله.
من دیدم که شاه در این مدت عوض شده، اصلا یه جور دیگری شده.
از چه نظر ها؟
از نظر برخوردش با اوضاع با مردم و با اوضاع مملکت و قضاوتش نسبت به کارها و اشخاص و اینها خیلی عوض شده بود. بعد به تدریج در راه تقویت دیکتاتوری خودش قدم برداشت، قانون اساسی رو عوض کرد، نمیدونم انقلاب شاه ملت رو به وجود آورد، نمیدونم این کارها رو کرد که خب اکثرا اشتباه بود دیگه، یا اشتباه از اصل اشتباه بود یا اینکه اشتباه عمل شد.
بله. آقای علی سهیلی.
بله. آقای علی سهیلی من تماس زیادی باش نداشتم، ولی میدونم که آدم وطن پرستی بود، آدم خوبی بود و در موقعی هم که کار کرد واقعا علاقه داشت که به مملکت خدمت بکنه.
بله.
هیچ نوع انحرافی چیزی از من سراغ ندارم.
بله. آقای مرتضی قلی بیات.
مرتضی قلی بیات تا اون حدی که من اطلاع از وضعیشون دارم از فامیل بسیار نجیب خوبی بود و واقعا آدم وطن پرستی بود و هر موقعی که مستر کاری شد سعیشون بود که واقعا اون کار رو به نحوه احسن انجام بده. منتها خب شاید چون تحصیلات مدرنی نداشت شاید
بله.
از این جهات یک لنگی در کارش بود.
بله. آقای جعفر پیشوری رو شما هرگز دیده بودید؟ آقای
ندیدم من.
آقای احمد قوام، قوام سرکنه.
احمد قوام می شود گفتش که از رجالی که در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی باقی مونده بودند، این آخریش محمد قوام، احمد قوام بود.
بله بله.
احمد قوام یک شخصی بود که از دوره قاجار مستر امور و کار بود و فوق‌العاده تجربه کارهای سیاسی داشت. بسیار آدم وزینی بود، بسیار مورد توجه بود، در کار سیاست بلد بود خوب بازی بکنه و یک به نظر من یک سیاستمداری بود که خیلی خدمت کرد به ایران و متاسفانه مورد بیمهری شاه قرار گرفته بود که معلوم نبود چرا.
شما علتش نمیدونید یا حتی هم نمیتونید بزنید که چه بود؟
چرا تا حدی میشه حد زد، برای اینکه او واقعا در کار آذربایجان، رفتن مذاکره با استالین و رتق و فتق امور پیشوری و این حرفا واقعا مؤثر بود.
بله.
و معتقد بود که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت بکنه و این اعتقاد خودش رو نشون میداد به شاه و شاه که میخواست همه اختیارات دست خودش باشه از این ناراضی بود.
بله.
و میخواست که حل مسئله آذربایجان و چیزها رو نظام که عوامل چندی درش مؤثر بودن این رو همه رو برای شخص خودش به اصطلاح در تاریخ ثبت کنه.
بله.
حالا اینکه قوام یک تأثیر زیادی در این کار داشت.
شما هرگز آقای قوام سلطنه رو دیده بودید؟
بله دیده.
آقای بینیان. در چه موقعیتی؟
موقعی که قبل از اینکه نخست وزیر بشه، در زمان محمد رضا شاه نخست وزیر بشه.
بله.
موقعی که به اصطلاح خانه نشین بود.
بله.
و به کار چایکاری در شمال می‌پرداخت. بله. در اونجا من دیده بودمش که در باغ خودش بود و موقعی که اونجا رفته بودیم یه روز رفتیم به دیدنش و خیلی عادی ملاقات کردیم و صحبت کردیم.
وقتی که ایشون نخست وزیر بودن شما هیچ نوع ارتباطی با ایشون داشتید؟
نه خیلی نوع ارتباطی داشتید.
آقای ابراهیم حکیمی.
بله. آقای ابراهیم حکیمی او هم یکی از رجال قدیم ایران بود و او هم در وطن پرستیش، سلامت نفسش، درستیش هیچ تردیدی درش نیست. او رو می گفتن که جزو فراماسون بوده ولی در حال او هر وقت مستر خدمت شده او هم سعی کرد که واقعا در نفع و صلاح مملکت کار بکنه، ولی روی هم رفته میشه گفت که آدم ضعیفی بود، قدرت کار قوام السلطنه هیچ وقت نداشت.
شما هرگز با ایشون همکاری داشتی؟
نه خیر.
آقای محسن صدر.
آقای محسن صدر اون هم از رجال قدیم بود که البته بیشتر کاریرش در دادگستری و عدلیه و قاضی بود.
بله.
ولی آدم قرصی بود، کسی بود که زیر بار هر حرفی نمی رفت و در موقعی که در سر کار آمد متاسفانه موقعی بود که ایران وضعش خیلی خیلی بحرانی بود با حزب توده و اینها، متاسفانه نتوانست اونطوری که قدرت داشت خدمت بکنه.
بله.
و ناچار شد بره کنار، ولی مرد قوی و صحیح، قرص، مرد بسیار خوبی بود.
بله.
از نظر مملکت میشه گفت که یک مردی بود که روی اصول کار میکرد و میل داشت که مخالفه با هرج و مرج بود، مخالفه با این دسیسه بازی آورد نمیدونم این کارها بود.
بله. آقای عبدالحسین حجیر.
آقای عبدالحسین حجیر مردی، اون هم رجالی بود که به اصطلاح در این دوره مثل حکیم الملک و آقای صدرالاشراف نبود که از رجال قدیم باشه.
بله.
در همین دوره پرورش پیدا کرده بود، بسیار آدم باهوش، خیلی تیزبین بود، جاه طلب بود و می شود گفت که ایرادی که به کارش هست این است که میخواست وضع شاه رو تقویت بکنه و به اصطلاح وزارت دربار اهمیتی بده بیش از اونچه که حقیقتا وزارت درباری بایستی داشته باشه و خودش مصدر به اصطلاح تصمیمات بزرگ مملکتی باشه و مسلما آدم وطن پرستی بود و ایرادات دیگه هم خیلی آدم درستی بود. ایرادایی نمیشهش گرفت.
بله ایشون متهم هستند که نقش عمده‌ای بازی کردن در برگرداندن املاک حالا نمیدونم چجوری بگم غصب شده یا گرفته شده از اشخاص به خانواده پهلوی و میگن که ایشون متهم هستن که اشرف پهلوی ایشون رو به نخست وزیری رسوند دقیقاً به خاطر اینکه این کار عملی بشه و بتونن که املاک رو مجدداً تصاحب کنن.
این رو من هم شنیدم ولی اطلاع خاصی ندارم که بتونم تایید کنم یا تکذیب کنم.
بله اشرف پهلوی آقای بنیا شما هرگز با ایشون ارتباطی داشتید یا خاطره‌ای دارید از ایشون؟
هیچ وقت. من وقتی هم مصدر کارهایی بودم
بله.
هیچ وقت با هیچ کدوم از این شادخت ها
بله.
شاپور ها سرکاری نداشتم. بعضی هاشون گاهی خب میخواستن را میرفتم میدیدمشون یه کاری داشتن کارهای شخصی خودشون و اینها
بله.
چیزی که میشد میکردم و چیزی که نمیشد نمیکردم. ولی با مخصوصا با اشرف هیچ وقت من سر کار نشد.
بله آقای سپهبد رزمارا،
با سپهبد رزمارا موقعی که در نخست وزیر بود من
بله.
موقع مدیر عامل بنگاه آبیاری بودم، یعنی زمان او من مدیر عامل شدم
بله.
قبل از اون عضویت مدیره بودم و ایشون بسیار آدم فعال پرکار باهوش
بله
بود و شاید اگر مونده بود میتونست یک کارهای مهمی در مملکت انجام بده
بله.
قدرتش داشت، متاسفانه زود از بین رفت.
تا اونجایی که اطلاعات دارید حقیقت داره که رزمارا واقعا در فکر کودتا بود؟
من اطلاعی دقیقی ندارم.
راجع به توطئه قتل ایشان شما چه اطلاعی دارید؟
آره اونجا فعلا که
غیر از اون چه که گفته شده که فدایان اسلام کشتن و خب یک داستان دیگه ای هم هست که آقای علم رفت اونجا و ایشون رو با اصرار برد به مسجد برای ختم آیت الله فیض که این جریان اتفاق افتاد و خب به این ترتیب میخوام بگم که شخص شاه در کشتن رزمارا دست داشته به خاطر اطلاعی که داشته از برنامه کودتایی اینا. شما از این مسائل اطلاعی دارید
حالا اینها رو من
تایید یا تکذیب کنید؟
اینها رو من شنیدم
بله.
ولی واقعا تایید یا تکذیب کنم اصلا
بله.
اطلاع دقیقی ندارم
بله.
مشکله واقعا حالا بله. اسلامی ها که برای خود به چیز حساب خودشون گرفتن
بله خب اون موقع هم اینا محترم شدن فدایان اسلام در واقع بله. آقای دکتر محمد مصدق،
دکتر محمد مصدق به عقیده بنده از این رجال مشروطه
بله
باید گفت که وطن پرستترین، پاکترین و بیقلقشترینشون بود
بله.
و در واقعا میخواست به نفع مملکت کار بکنه. اونطوری که بنده ایشون رو شناختم و با پسر بزرگش سالها همکاری داشتیم آدمی بود که اون مسئله سیاست موازنه منفی که مطرح کرده بود بهش معتقد بود و در اون خط کار میکرد
بله.
مسئله اینه که شاه نبایستی دخالت در امور اجرایی مملکت داشته باشه، باید سلطنت بکنه، واقعا معتقد بود، در اون زمینه کار میکرد و خیلی اسباب تأسف برای ملت ایرانه که اون موقعی که میتوانست خدمات شایانی بکنه در این مدت اون موقع از بین رفت، یعنی کار طوری شد که دیگه رشته کار از دست او در رفت.
بله.
شاید یه مقداریش کج سلیقگی یه خودش بود که حاضر نشد مسئله نفت رو به یک نحوی حل بکنه و زمینه رو برای ادامه خدمات خودش یا کسانی که مورد اعتماد او بودند فراهم تر بکنه. و حد کردم دوره ایشون یک دوره می شود یک دوره تحول وضع شاه دونست، که شاه قبل از اون تاریخ یه وضعی داشت، از بعد از رفتن مصدق به بعد درست یه وضع دیگری پیدا کرد.
بله.
و کشیده شد به این که هرچی بیشتر خودش رو به طرف دیکتاتوری شخصی و در دست گرفتن تمام قدرت ها مسلط کرد به کارها، و همینطور پیش رفت تا طوری شد که دیگه کاملا از واقعیات مملکت دور شده بود.
بله. شما خودتون شخصا تماسی با آقای دکتر مصدق هرگز داشتید؟
چرا، دو سه مرتبه ایشون رو ملاقات کردم.
در چه سمتی ها؟
من در سمت همون بنگاه مستقل آبیاری بودم.
بله.
مدیر عامل بنگاه مستقل آبیاری بودم.
بله.
من تونل کوه رنگ ساخته بودیم که آب سرچشمه های کارون رو به طرف زاینده رود برمیگردوند.
بله.
دو سه بار با ایشون راجع به این کار و راجع به تجدید قنوات در ایران ملاقات کردم.
بله.
و کسب تکلیف هایی کردم و ایشون همیشه دستورهای لازم رو میداد.
بله.
و واقعا یه شخصی بود که در هر کاری که باش صحبت میشد این مثل این بود که این واقعا اطلاع داره، میدونه، و همیشه ملاقاتش قابل استفاده بود.
بله. شما وقتی که میرفتید پیش ایشون، آیا ایشون شما را خواسته بودن که راجع به مسائلی توضیحاتی از شما بخوان، یا شما خودتون شخصا پیش قدم شده بودید که به دیدار ایشون برید؟
یک بار من خواسته بودم.
بله.
دو بیشتر من میخواستم، برای اینکه کارهام رو با ایشون در کارهایی که میدونستم شخصی ایشون بسیار علاقمند بشه.
بله بله.
و یکی دو بار هم ایشون من خواسته بود.
بله. شما در تمام دوران ایشون در همین سازمان آبیاری بود؟
بله.
آقای سید ابوالقاسم کاشانی.
آقای سید ابوالقاسم کاشانی رو من دو بار ایشون رو هم دیدم.
به چه مناسبتی؟
مناسبتش مناسبتش این بود که ما در بنگاه آبیاری
بله
یه مقاطعه کاری داشتیم.
بله.
که باش اختلاف پیدا کرده بودیم و این کارش درست انجام نداده بود.
بله.
و خب میخواست که در همون صورت خب پولهای داده بشه بهش و حسابش واریز بشه و اینها، و من نمیشد.
ممکنه ما بفرمایید که کار چی بود؟
کار از همین کارهای آبیاری بود در منطقه تبریز.
بله.
بعد کار بزرگی هم نبود.
بله.
یه روزی دیدیم که ایشون یه کاغذی آورده به امضای آقای اسد ابوالقاسم کاشانی که این دو نفر رو توصیه کرده، این مقاطع کارها رو توصیه کرده که.
بله.
کارها اینها رو روبرا بکنید.
بله.
و لحن کاغذ هم یقدر این لحن تندی مثلا که چرا این کار نمی کنید و چرا اینها رو سرگردون کرده.
بله.
من خودم حالا جواب بنویسم چی بنویسم اگر توضیح لازمه بهش بدم. ایشون عادت داشت صبح‌ها میومد مطب دکتر طرفه.
بله.
در وزارت راه، در اون بیمارستان وزارت راه.
بله.
در خیابان سعدی ساعت 10 میومد اونجا. با آقای دکتر طرفه من تلفن کردم که آقا وقت میاد من اطلاع بدیم، من میخوام بیام ایشون رو ملاقات. اطلاع داد و رفتم ایشون رو ملاقات کردم و بهش توضیح دادم. اولی که برخورد ما خیلی بد بود، نگاه کرد و بعد رو کرد به اون یکی گفت این جوان ها دین و ایمون درستی ندارن. بعد که بهش توضیح دادم خب قانع شد. آخر سر گفتش که خب میان اینجا یه چیزایی به ما میگن، ما یه چیزی مینویسیم، اما شما خب کار خودتون رو بکنیم. ما هم خلاص شدیم و آمدیم.
بله تنها
مناسبتی که بود که من اینجور دیدم. بله من دیگه هیچ وقت با ایشون ملاقات نکردم.
بله آقای سپهبد فضل‌الله زاهدی.
بله آقای سپهبد فضل‌الله زاهدی ره بنده بازم در ریاست بنگاه آبیاری بودم که با ایشون ملاقات کردم.
بله
ملاقاتم به مناسبت سد کرج بود.
بله
قبل از زمان آقای دکتر مصدق سد کرج ره ما مطالعه کرده بودیم، یک طرح پروژه‌ای تهیه شده بود که این پروژه به مرحله رسیده بود که ما مناقصه داده بودیم.
بله
مناقصه دادیم و یک شرکت فرانسوی برنده مناقصه شد. اوضاع 28 مرداد پیش اومد و قبل از اینکه قرارداد بسته بشه و کار انجام بشه با هم خورد. آقای دکتر مصدق رفت و آقای زاهدی اومدند. سازمان برنامه مرحوم ابوالقاسم پناهی شد مدیر عامل سازمان برنامه. بعد دیدیم یک کمپانی امریکایی با یکی از رفقای سابق خود من آمدند که این کار علاقمند هستند به سد کرج. ما گفتیم این مراقصه انجام شد و جریان پرونده اینه به این صورت. بعد رفتن در سازمان برنامه، سازمان برنامه و پیشنهاد دادند که اونا این اجاره بسازند با یک شرایط به اصطلاح کاست پلاس فی.
بله
اون اولی مناقصه بود روی یک قیمتهای واحد معینی، این به این صورت بود که خودشون این کار رو انجام بدن. و سازمان برنامه فرستاد پلومن، من البته گفتم که این سابقه مناقصه انجام شده و این کار فعلا به این صورت نمیشه. بعدن معلوم شد که حالا به چه مناسبت نمیدونم آقای زاهدی علاقمنده که این کار به اینها داده بشه. با آقای ابوالقاسم پناهی رفتیم پای آقای زاهدی و چون گفت که نه اینها خوب بلدن و اینها خوب درست میکنن و اینها و خیلی سریع 3 ساله درست میکنن و فرانسوی میخوان 6 ساله درست کنن و گفتیم که 6 ساله رو که ما خودمون گفتیم برای اینکه پول بتونه ما بتونیم پول برسونیم، گفتیم که این رو طوری عمل بکنید که در ظرف 6 سال تموم بشه و الا خب اونها هم میتونن 3 ساله عمل بکنن. خلاصه وقتی که برگشتیم آمدیم دیدیم که نشستن تصمیم گرفتن در سازمان برنامه به دستور آقای نخست وزیر این کار بدن به اون کمپانی امریکایی و اصولا دیگه کار به بنگاه آبیاری که اون موقع قانونن میبایستی تصدی این کار رو داشته باشه به اینجا مراجعه نکنن، خود سازمان برنامه مستقیما این کار رو انجام بده و همین کار کردن. من ملاقاتی که با آقای سپهبد زاهدی داشتم در همین مورد این کار سد کرج بود.
آقای حسین علا
بنده ملاقات های چندین بار باش ملاقات داشتم. اولا موقعی که ما دانشجو بودیم در پاریس، ایشون وزیر مختار ایران بود در پاریس.